بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. ما بچه بودیم به ما میگفتن که ابو لهب کیه؟ میگفتن یه عمویی داشته پیامبر صلوات الله علیه و آله، اسمش کی بوده اون عموه؟ ابو لهب. خب ببینیم که این سوره چی میخواد برای ما بگه. میفرماد که تبت. تبت یعنی چی؟ خود تب یعنی نابود باد. حالا بریده باد هم که میگن به خاطر چی میگن؟ به خاطر اون نابودی که اتفاق میفته. هلاک باد، نابود باد، بریده باد. تبت چی؟
یدا.
یدا یعنی چی؟
دست.
دو تا دستای کی؟ ابی لهب. بعد دوباره میاره و تب. و تب از همین ماده است. این به خاطر یدا مؤنث اومده، ولی اینجا دیگه تب خود فعل اومده، از تبب معنی نابودی. خب اون با این چه فرقی داره؟ این داره دو دست ابو لهب رو نفرین میکنه که نابود باد و بریده باد. این یعنی چی؟ وقتی هیچی نمیده یعنی خودش، شخصیتش. پس این آیه اول خودش داره نشون میده که نفرین هست برای ابو لهب. خود ابی لهب یعنی پدر آتش. لهب اون شراره های آتش رو میگن، پدر آتش. اگه بدونید کنیه هایی که توی عربی روی اشخاص قرار میدن به تناسب بعضی مسائل هست. خب این چرا اسمش شده پدر آتش؟ حتما خصوصیتی داشته. این اسم حقیقیش که ابو لهب نبوده، کنیه است. این کنیه یه لقبی بعدن میذارن روی اشخاص. خب پس معلوم میشه که این دوتا دست دارن چی کار میکنن؟ دارن آتش افروزی میکنن که مورد نفرین خدا قرار گرفتن. و این تب خود شخصیت ابو لهب هست که باعث شده دوتا دستشو که کنایه از قدرت هست و همه چیزش، مال و ثروت و قدرت، در راه چی استفاده بکنه؟ در راه آتش افروزی. خب معلوم میشه آتش افروزی
بر علیه
حق دیگه که بده. اگه خوب بود که مورد نفرین قرار نمیگرفت. خب پس این تا اینجای آیه این رو برای ما مشخص کرد که ابو لهب شخصی هست که دشمن اسلامه و نه تنها دشمن اسلامه، یعنی یه موقع هست که تو دلش دشمنی میکنه به عملیات نمیرسونه اونو. یدا ابی لهب نشون میده که با دوتا دست، وقتی شما یه کاری رو میخوای با همه همتت انجام بدی و خوب انجام بدی از هر دوتا دست استفاده میکنی، یعنی تمام همتش و تمام امکاناتش رو هم گذاشته برای این چی؟ برای این آتش افروزی. تبت یدا ابی لهب و تب. حالا خدا میخواد تکلیف این ابو لهب رو روشن بکنه. اول که نفرین کرد دوتا دستشو، حالا این دوتا دست ابو لهب چی هست که داره با اونها بر علیه اسلام آتش افروزی میکنه؟ آیه بعد نشون میده چی؟ آیه بعد ما اغنا عنه ماله و ما کسب. پس اینجا داره این یدا توصیف میشه، میگه بی نیاز نکرد از او، یعنی به دردش نخورد، به هیچ دردش نخورد. چی؟ مالش و ما کسبش. پس معلوم شد اون دوتا دست که باهاش آتش افروزی میکنه چیان؟ مالش، ثروتش و ما کسبش. ما کسب عامه، یعنی هر چیزی که داره که اینجا اصطلاحاً بهش میگیم قدرت، نفوذ، تمام اون چیزهایی که میتونه ازش استفاده بکنه، آبرو. مالم که مشخصه، ثروت و قدرت. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خب خدا یه نفرین دیگه آورد تو آیه اول و تب، فهم و شخصیتش هم نابوده. برای توضیح اون جمله خدا یه آیه دیگه میاره، میفرماد که سیصلا نارن ذات لهب. یعنی چی؟ یعنی به زودی. سین هر جا آمد تو فارسی بگید به زودی. سیسلا به زودی میفته در آتشی دارای لهب. لهب گفتیم شعله های آتش. خب آتش دارای شعله ها اون بزرگی آتش رو داره میرسونه. سیسلا نارن ذات لهب، چطوری اون نفرین خدا تحقق پیدا میکنه؟ به زودی میفته در آتشی که دارای شعله هاست. چقدر جالب، خودش ابی لهب میفته توی لهب. تجسم عمل رو داره نشون میده. هر کی بر علیه اسلام، خدا، پیغمبر، قرآن آتش افروزی بکنه، خودش میفته تو همون آتشی که درست کرده،
خودش با دست خودش.
بله. خب تا اینجا سوره کامل هست. خدا یه جمله کلی آورد، نفرین کرد پدر آتش رو، کسی که آتش افروزی میکنه بر علیه اسلام، هم مال و ثروت و قدرتش نابود شده هست چون مورد نفرین خداست. یعنی فکر نکنید که نفعی به او میرسونه اگه میبینید در ظاهر دنیا خیلی پول داره، تکنولوژی داره، قدرت داره، همین که خودش نابوده. یعنی نه اون مال و ما کسبش به دردش میخورن، نه اون شخصیتی که داره الان قراره چیزی رو براش رقم بزنه، قرار بیفته تو همون آتشی که خودش بپا کرد. ولی سوره ادامه پیدا میکنه که یه بعد دیگری از این جبهه دشمنی رو نشون بده. چیه اون آیه؟ ومرأته یعنی چی؟ ومرأته حمالت الحطب، همسرش حماله یعنی چی؟ حمل کننده هیزومه. خب هیزومو برای چی استفاده میکنن؟ برای آتش. خب پس اون ابو لهب که افتاد توی اون شعله های آتش که خودش به پا کرده بود، کی هیزوماشو میاره؟ همسرش. خب خب پس تجسم عمل که هست، معلوم میشه همسرش همون کسی هست که تو دنیا هیزم آورنده آتش دشمنی این بوده.
آتش بیار مرکه
بود. البته آتش بیار به معنای این که لوازم اون آتش رو فراهم بکنه. یعنی چی؟ یعنی حتما لازم نیست زنش توی صحنه آتش افروزی باشه، پشتیبانی داره میکنه، تدارکات برنامه است،
مشوق اصلیشه.
آره، تا میاد اون یکم شل بشه، خسته بشه، ناامید بشه، این از این ورش کار میکنه، نه نشین من پول جمع میکنم، نه نشین من میرم سراغ فلانی. یعنی این میاد چکار میکنه؟ اون خاکستری که هست و دوباره شله ور میکنه، میدمه در آتشی که اون درست کرده. و هیزم بیار مرکه است، و امرأته حمالت الحطب فی جیده ها حبل من مسد. این هم تصویرسازی اون صحنه ای هست که این داره هیزم ها رو میکشه، میفهمد که در گردنش ریسمانی از مسد، یعنی چی؟ لیف خورما. نمیدونم دیدید یا نه، یه ریشه های از درخت خورما در میارن، باش تناب میبافن. اگه دیده باشید قبلا بود، مثلا مبلاشو درست میکردن، نمیدونم گهواره درست میکردن، هست الان آره، باهاش چیزای مختلف درست میکردن. اونو میگن لیف خورما، یه چیز خیلی خشن و زبریه، یعنی اون ریشه هاش که در میاد این تیغ میمونه. میگه که با یه همچین ریسمانی که به گردنش آویزونه اون هیزم ها رو میاره. یعنی تصویرسازی صحنه ای هست که اینها دیگه رسیدن به اون تب، یعنی اون نفرین خدا اینجا محقق شده. خب این معلوم میشه که توی دنیا هم با همین سختی داشته پشتیبانی میکرده اون رو. یعنی فکر نکنید که خیلی راحت بوده این جبههی که اینها بر علیه اسلام درست میکردن، خیلی راحت و همه چی ردیف و اینجور شد. نه، واقعا جون کندن تا آتیش درست کردن بر علیه اسلام. بعد آره، اون زحمتاشون باید جبران بشه دیگه، یه جوری زحمتایی که کشیدن میشه چی؟ میشه لیف خرمایی که اینقدر خشن و آره وحشتناک توی گردن، بعد با گردن داره هیزوما رو میکشه،
همون طوق لعنت که میگن.
آره، خلاصه که اینجا هم پس در کنار این برنامه که خدا برای ابو لهب رقم زده به خاطر اون آتش افروزیش بر علیه اسلام، جبهه پشتیبانی و تدارکات این جبهه رو هم تکلیفش رو روشن میکنه. کل سوره مسد چی میخواد برامو بگه؟ شما جهت هدایتی رو نگاه بکنین. آیا فقط یک شخص منظور هست تو این سوره؟ یعنی فقط عموی پیامبر بود و رفت تموم شد؟ خب پس معلوم میشه چرا ابولهب آورد. خب یه اسم می آورد عوض این که کنیه بیاره. خود کنیه داره صفت این شخص رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی سوره مسد اومده تکلیف تمام ابولهب های عالم رو روشن بکنه. یعنی کسانی که با مال و ما کسبشون، ثروت و قدرتی که خدا بهشون داده، تلاش میکنن تا بر علیه اسلام آتش افروزی بکنن و همه اونها محکوم به نابودی هستن، هم مال و ثروتشون و قدرتشون، هم خودشون محکوم به نابودین، یعنی هیچی از اینها باقی نخواهد مان، هم هر کسی که بخواد پشتیبانشون رو بکنه. یعنی اینجا همسرش، یعنی اون کنایه از اون میزان نزدیکی و قرابتی که اون جبهه پشتیبانی با اون آتش افروز اصلی داره، اولا داره بیان میکنه، بعدش هم هر کی که میخواد پشتیبانی بکنه. بله پشتیبانی. یعنی الان اون روز میگفتن که انقدر عربستان از چاهای نفتش نفت کشیده برای جنگ داعش که چاهاش داره ریزش میکنه. خب اینا، این اونو که آمریکا درست کرد داعشو، خب پولشو کی داره میده؟ عربستان داره میده دیگه،
تمام قوا داره.
خب الان ابولهب آمریکاست، امرأتهو کیه؟ عربستانه. که خود ترامپ هم گفت دیگه، یه گاو شیده هست که ما داریم میدوشیمش. خب اینا این حقیقت رو خدا 1400 سال بیان کرد. یعنی تکلیف این جریان روشنه، کسی براش سوال نشه که پس چرا خدا هیچ کاری با اینا نمی کنه. اینها هم خودشون محکوم به نابودی هستن، هم همه یه چیزهایی که دارن محکوم به نابودی. خیلی از افراد هستن میگن که هرچی تکنولوژی دست اینهاست، هرچی قدرت ثروت دست اینهاست، رفاه، شما الان نگاه بکنید توی دنیا، اینا چون استثمارگر هستن و خودشون تمام دنیا رو برنامه ریزی کردن که تحت سلطه خودشون بگیرن، قاعدتا ثروت ها میره اونجا، به سمت اونجا سرازیر میشه، چون اینا برنامه ریزی شده است. این همه کشورهایی که تحت سلطه اینها هستن، ثروت هاشون کجا داره میره؟ خدا داره میره دست اینا دیگه. الان شما نگاه کنید، مثلا کشورهای آفریقایی، هند، عراق، اینایی که تحت سلطه قرار گرفتن و واقعا کشیده شد دیگه ثروتاشون به اون سمت. خود ایران هم همین طور بود دیگه تا قبل از انقلاب. یعنی ما چیزهایی که داشتیم، ایران که ثروتمندترین کشورهای دنیاست از نظر تمام چیزهای منابعی که داره، یکی از ثروتمندترین کشورهاست، که چیه؟ اینا به خاطر همین هم انقدر چشم دارن دیگه، که اولا دست اسلام نرسه، مثل فدک میمونه. فدک چجوری بود که نباید دست اسلام میمون، غصب شد؟ وگرنه اونا تشنهی، حالا یه باغ که نبودن، منتها باغ فدک درآمدش به اندازه‌ای بود که کل اون جامعه اسلام اون موقع رو داشت پشتیبانی میکرد، تامین میکرد. اون وقت اون رو گرفتن از دست شیعه که شیعه فقیر بشه و نتونه مقابله بکنه. آره این یه برنامه هست که ابولهب صفتهای عالم همیشه داشتن از همون موقع که اسلام ظهور کرده تا همین الان، تا خود روز ظهور آقا امام زمان هم برنامهشون همین هست. یعنی سوره مسد اومده تکلیف ابولهبیسم رو روشن بکنه در عالم، مکتب ابولهب، هر کسی که شکل ابولهب باشه و هر کسی که پشتیبانی بکنه اون ابولهب رو بر علیه اسلام، پیش خدا تکلیفش روشنه، نفرین شده است. حالا ما تکلیفمون رو باید با این جریان روشن بکنیم، ما چه نسبتی با ابولهب صفتان عالم داریم؟ آیا کاملا جبهه ما جدا هست؟ الحمدلله. اگه جبهه‌مون جدا نیست، ما هم چیه؟ آتیش اینا پروپامون رو میگیره. چرا؟ چون ببین هر کی که بره تو جبهه پشتیبانی اون، هم دیگه میره هیزمکش جهنمه اون میشه، اونم با چی؟ با اون لیف خرما و اینها. اینو باید حواسمون باشه و روش فکر بکنیم، خیلی باید روش فکر بکنیم. چرا؟ چون ببینید ظاهرش این هست که خب ما جدا هستیم، ما که بالاخره انیسم مولا من سالم کن و هر مولا من حارب کن، شعارها رو که خیلی خوب داریم میدیم، همه رو هم حفظیم الحمدلله، هر روز هم داریم میگیم، اما در عمل آیا این داره انجام میشه یا نه؟ اینا فکر میخواد. ببینید الان ما تدبر کردیم، سوره رو فهمیدیم، حالا باید بریم فکر کنیم که من الان توی زندگیم آیا واقعا دارم عمل میکنم اینو؟ چطور؟ ببینید جبهه‌ای که دشمن ایجاد کرده بر علیه اسلام فقط جبهه نظامی نیست. ابعاد مختلف داره. مثلا یکیشو که همه دارن میچشن جبهه اقتصادی هست. اینا اومدن و با برنامه‌ریزی که داشتن که من واردش نمیشم که لزومی نداره حالا بخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم، همه چی حالا من اقتصادی رو دارم توضیح میدم، یه کاری کردن که جبهه اسلام دقیقا مثل قصب فداکه، تحریم ها اینا مثل قصب فداکه چیه؟ اینا تحت فشار اقتصادی قرار بگیرن شیعیان و از اسلام زده بشن و بیان طرف کیا؟ بیان طرف همون جبهه ابولهب. این میشه برنامه اقتصادیشون. توی برنامه سیاسی نفوذی که انجام دادن، یعنی اون افراد منافقی که تربیت کردن و اون جبهه نفاقی تو جامعه اسلامی رشد میدن و افرادی که بعداً از روی ناگاهی به اینها اضافه میشن، اینا چی میشه؟ اونا پایه های اسلام رو سست میکنه. بعد از اون طرف جبهه فرهنگی رو میندازن، چون اینا تو جبهه نظامی خیلی ضعیفن، یعنی ظاهرش اینه که قوی انا ولی در واقع ضعیفن. چرا؟ چون تو جبهه نظامی بحث ماده فقط نیست، یعنی اون نیروهای الهی بیشتر کار میکنه تو جبهه نظامی تا چی؟ تا اون ادوات جنگی. چون دیگه ما 8 سال جنگیدیم دیدیم دیگه، شهید جاویدی، مرتضی جاویدی، ایشون میرفته بالای سنگر می ایستاده آرپیجی میزده و بخونید کتاب ایشون رو، یعنی یکی از بی‌نظیرترین کتاب‌هایی هست که توی بحث دفاع مقدس نوشته شده، تپه جاویدی و راز اشلو، اینو بخونید. خب اونجا بعد این ایشون اواخر جنگ شهید میشه، یعنی هیچیش هم نمیشده. ببینید امدادهای غیبی بیشتر کمک میکنه به جبهه اسلام تا چی؟ داستانش توی سوره انفال هست، توی جنگ بدر خدا چیکار کرد؟ میگه من تو چشم اونا شما رو زیاد کردم، فرشته فرستادن اومدن، این همه 3000 فرشته فرستادن اومدن، فکر کردن شما زیادین، ترسیدن، شکست خوردن. اینا امدادای تو جنگ نظامی به شدت ضعیف هستن، به خاطرش حمله نمیکنن، چون میدونن که محکوم به شکستن تو جبهه نظامی. اما متاسفانه تو جبهه فرهنگی چون آگاهی ما خیلی پایینه، به راحتی میتونن پیروز بشن. خب الان اومدن یه جنگ فرهنگی ایجاد کردن برای بچه نیاوردن، خیلی راحت هم پیروز شدن. الان اگه بخواد همینطوری ادامه پیدا بکنه، اوضاع ازدواج کردن و بچه آوردن ها، تا 20 سال دیگه خود به خود ما از بین رفته هستیم. یعنی اصلا دیگه نیازی نیست که جنگ نظامی بپا بکنه، خود به خود خودمون رو منقرض میکنیم. حالا ما امید داریم که انشالله کار به اونجا نمیرسه و زور اتفاق میفته انشالله. اگه واقعا آگاه بشیم و بخوایم و عاشقانه طلب بکنیم، چرا نیاد اماممون؟ امام برای همین نجات دادن ما هاست دیگه، که بیاد ما رو از چنگال ظلم نجات بده، بتونیم خدا رو بپرستیم. به خاطر همین راحت این حرفا رو میزنیم، وگرنه فکر کردنش خیلی سخته که ما خودمون رو نابود بکنیم. حالا بحث اهل تسنن اینا به کنار، که خیلی حمایت شدن و فوق العاده جمعیت اهل تسنن تو کشور ما زیاد شده، مرزهای ما دست اهل تسنن داد، اصلا بحث اینا رو مطرح نمی کنیم، میگیم برادران اهل تسنن. ولی حالا چی بشه خدا میدونه، بالاخره نمیشه خیلی حساب کرد، نمیشه خیلی حساب کرد. ببین کسی که فرهنگ حسینی نباشه توی ذهن و اعتقاده، چجور شما میخوای روی وفاداریش بخوای حساب بکنی؟ حالا ما کاری نداریم روی این حرفا، ولی میخوام بگم که ببینید فقط این نیست که من الان باز خوندن سوره مثل بگم که خب من که نیستم، خدا لعنتش کنه هر کی ابولهب و هر کی پشتیبانش میکنه، یه موقع نکنه که خودم هم جزوشون باشم. ببینید نفرین خدا نفرین مثل ماها نیست، نفرین خدا تکوینیه، یعنی وقتی خدا چیزی رو نفرین میکنه همونجا محققه. حالا باز تو سوره مامونم میرسیم به نفرین خدا که باید واقعا تنمون بلرزه که بریم دنبالش که عمل بکنیم به این سوره ها و صف خودمون رو جدا بکنیم. الان تو جبهه فرهنگی من نسبتم با ابولهبیسم چیه؟ آیا واقعا خودمو جدا کردم یا نه دارم مهره دست دشمن شدم برای اشاعه اون فرهنگ؟ خیلی از افراد هستن متاسفانه الان بعد از کرونا هم خیلی دیگه جدی شد، چون نشستن تو خونه مردم همه پای این شبکه‌های مجازی و اینا، بچه‌هایی که به عمرشون دست به گوشی نزده بودن چون آموزش مجازی شد، الان دیگه حرفه‌ای‌تر از مادر و پدرشون هستن. و چقدر برای هم چیز میفرستن. میبینم که همه داره تایید میکنه. آره ببینید چقدر خوب داره کار میکنه دشمن، چقدر راحت داره یه ویروس میفرسته همه رو خونه‌نشین میکنه، از اون ور خوراک فکری میده. که بچه‌های کوچیک میبینی که چه چیزهایی رو ندیدن، چه چیزهایی رو نشنیدن، چه چیزهایی رو متوجه نشدن. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا از چیزهایی که بخواد عاقبت انسان رو خراب بکنه، سعادت دنیا آخرت رو خراب بکنه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید قرآن رو یاد بگیریم، چون خدا تو سوره های دیگه گفته چیکار کنیم برای مقابله. خدا دست ما رو خالی نذاشته. ما نباید با شنیدن این حرفا بگیم که خب پس دیگه هیچی دیگه، ما که نمیتونیم کاری بکنیم، شده دیگه. در صورتی که نه، یه خانومی بود سنش بالا رفته بود، میگفتش که خب ما توی تحت تاثیر اون شرایط فرهنگی ایجاد کردن بچه نیوردیم و دو تا بچه بیشتر نداشت، سنشون هم دیگه رسیده بود به سنی که نمیتونستن دیگه بچه دار بشن و خیلی حسرت میخورد، خیلی ناراحت بود. میگفت من الان باید چیکار کنم که شرمنده روی امام زمان نباشم؟ گفتم حمایت کن، دو تا جوان دیگه بچه بیارن. بالاخره میشه یه کاری کرد، برو آبرو بزن، دو تا جوان ازدواج کنن. این همه الان ازدواج ها مشکل داره، این همه به خاطر پول بعضی ازدواج نمیکنن، به خاطر پول بچه دار نمیشن. تو که الان داری میسوزی، بیا چیکار کن؟ بیا فکر کن یه بچه خدا بهت داده، خرجشو بده یکی دیگه بیاره. و چه فرقی میکنه؟ جبهه اسلامه دیگه. حالا این توی بحث بچه داشتن، توی جبهه فرهنگی بیا کم آگاهی تو ببر بالا. هر چیزی رو اول خودت نگاه نکن به عنوان مادر، بعدش هم نذار بچت ببینه. اگه بچت داره میبینه آگاهی بهش بده، بگو این پشت پردش چی هست. به راحتی خودتو تسلیم دست بسته در اختیار ابولهب قرار نده. اون برنامه ریزی کرده برای اینکه تو رو با اون آتیش بسوزونه و خیلی داره موفق میشه. اگه ماها بخوایم همین شکلی ادامه بدیم، ولی کسی که میفهمه این سوره رو اولا میره دنبال مقابله، یعنی از اون حالت پنهان اون دشمنی در میان، میفهمه که یه آتش بزرگی به پا شده، نباید بسوزه توش. حداقلش این خود این خیلی خوبه، چون خیلی همین هم نمیدونن، فهم میکنن اونا عاشق چشم روی مان که برمیدن این فیلم و این کارتون ها و اینا رو درست میکنن. که معذرت میخوام این حرف رو میزنم، ولی حداقل من به قطع و یقین دارم بهتون میگم کارتون های والت دیزنی یا فیلماشون امکان نداره صحنه نداشته باشه، امکان نداره. یعنی حتی اونایی که حیوانن، یعنی کاراکتراشون حیوانن، انسان نیستن، اونا همه صحنه داره.
یه جوری زدن که
خود به خود طوری طراحی میکنن، خود به خود طوری طراحی میکنن که بچه یه مدت پای درس اینها میشینه، حیا رو از دست میده. حیا رو که از دست بده، همه چیزو از دست میده.
بعد به مادره میگیم این بابا داره کارتون نگاه میکنه چی؟
آره. حالا مامانا از خداشونه که بچه ها بشنن. یه بار یکی بود دعا میکرد در حق اینا که اینا رو درست کردن، خدا خیرشون بده که اینا رو درست کردن، بچه ها سرگرم شدن دیگه اذیت نمیکنن. در صورتی که بابا ما اون موقع بچه بودیم همش بازی های حرکتی هیجانی داشتیم انجام میدادیم، چقدر اون تو سلامت روان ما تاثیر داشت. خدا وکیلی ما اون موقع حوصله‌مون سر میره، هی یه سر قور میزنیم سر مامانه که من حوصله‌ام سر رفته چیکار کنم؟ اعصاب بچه کوچولو داره میگه اعصاب ندارم حرف نزن. چرا باید این اتفاق بیفته؟ ببینید ما میتونیم سالم زندگی کنیم، بله سخت شده، اما روایت داریم ما که نگه داشتن ایمان آخرالزمان مثل نگه داشتن آتش کف دسته. خب من اگه میخوام یه همچین ایمان با ارزشی داشته باشم، باید تلاششم بکنم. نمیشه که همینطوری بشینیم تو خونه هرچی بهمون دادن بخوریم. بابا این غذا سمیه جلوی تو گذاشته، دشمنت درست کرده، چرا راحت میخوری؟ با آگاهی باید زندگی بکنیم. این قرآن اومده به ما آگاهی بده، راهبرد بده، راهکار بده، و حتما راه بسته نیست. اگر راه بسته بود نعوذ بالله ظلم میشد، درسته؟ خدا از اون طرف بگه توحید توحید توحید، از این طرف راه بسته باشه. خود سوره فلقونات چقدر داره راه رو باز میکنه، میگه از شر ما خلق به من پناه ببر. چه بسا شما از شر ما خلق به خدا پناه بردی، خدا بچه رو حفظ میکنه. همه کاری که ما نباید انجام بدیم، ما چقدر قدرت داریم. مگه شما الان بچه نفسی مدرسه میتونی بری دنبالش اونجا بشینی صبح تا ظهر؟ بعد شما میدونی چه معلمی سر این سر کلاس هست؟ اون بچه که کنار این میشینه کیه؟ چیشو میدونی؟ چیشو میتونی تعیین بکنی؟ هیچی. من اینکه بچه تو نذاره درس بخونه،
تو اونم نمیشه،
اونم نمیذارن. اگه هم بخوان شما نمیذارن، ده بار از آموزش پرورش زنگ میذارن بچه شما چرا نرفته مدرسه. ما یه سال این کاری کردیم، معلم خصوصی گرفتیم برای بچه‌ها. یعنی توی قم مسجد محور هست، نمیدونم اینجا هست یا نه، مدارس مسجد محور نیست. تو مسجد به صورت خصوصی معلم آوردن، مثلا 4-5 تا بچه یه پایه هست، بهشون درس میدن، بعد بیشتر روی مباحث تربیتی کار میکنن. البته درس ها هم میخونن همه رو، اتفاقا بچه ها خیلی بچه های خوبی هم هستن، درس هاشون هم بهتره نسبت به اونایی که مدرسه. 10 بار به ما زنگ زده از آموزش پرورش، بچه چرا ثبت نام نشده؟ چرا؟ حالا دیگه ما رو بردیم ثبت نام کردیم که دیگه گیر ندن، ولی گفتیم غیر حضوری، بچه نمیخوان بیاد مدرسه. اینا حالا از این کارا هم میشه کرد بعضی موقع ها، ولی باز حالا تا کجا؟ باز تا کجا؟ باز همون مسجد محور هم معلوم نیست که کیا هستن و چقدر آگاهی دارن و چیکار دارن میکنن. پس باز رسیدیم به کی؟ به خدا. که ما تو این جبهه که این آتشی که ابولهب برافروخته که تا خود ظهور هم ادامه داره، شک نکنی، یعنی اصلا به چیز دیگری غیر از ظهور امید نداشته باشیم. که نمیدونم یکی اون روز میگفت رئیس جمهور بعدی میاد درست میکنه، واویلاست این فکرها، این مدل فکر کردن ها واویلاست.
یه خیلی تعصب داشته.
حالا پناه بر خدا، اینو بریم روش فکر کنیم. سوره مسد خیلی کاربردی هست و فوق العاده میتونه خط بده بهمون و تلاش ایجاد بکنه. همینجا التماس میکنیم به نور خود سوره مسد همینجا به دلهامون بتابه و روشنای راه ما بشه برای هر لحظه زندگیمون برای رسیدن به خدا در معیت امام زمان. ان شاء الله صلوات بفرستیم. و اهلک آدم دیگه، و اهلک آدم جا داره با سوره مسد، آدم بگه همیشه با اون نفرین خدا همراه و هماهنگ هم ندا بشه ان شاء الله. البته نزدیک ان شاء الله. ان شاء الله. چیو؟ و اهلک اعداءهم،
و دشمنان رو هلاک بکن ان شاء الله.
و اجل فرجهم بعدش چی؟ و
اهلک
اعداءهم، هلاک کن، اهلک امره، هلاک کن دشمنان آنها را ان شاء الله. انشالله نزدیکه. اصلا سیستمی که نظام غیر الهی داره خود به خود باعث چیه؟ نابودی و هلاکت هست. زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت ایدن ناس، یعنی بخوان نخوان چیه؟ اون فساد خودش باعث فروپاشیه. حتی یه چیزی هم بگم، ما اگه اونجور بشیم همینطوره ها، یعنی خدا با کسی فامیل نیست، خوندیم دیگه تو سوره توحید، خدا با کسی فامیل نیست. ماها اگه سبک زندگیمون، اعتقادمون، رفتارمون، ایمان و عمل صالح باشه، خدا تو سوره تین میرسیم انشالله، تضمین کرده ما فاسد نمیشیم، از بین نمیریم. ولی اگه خودمون ایمان نیاریم، اولا ایمان هم اگه آوردیم بهش عمل نکنیم، دیگه خودمون خودمون رو نابود کردیم دیگه. مثل کسی که میدونه یه الان سم میخوره، دیگه تقصیر خودت دیگه. آره آره. پس اگه هم اتفاقی افتاد نگیم چرا خدا یاری نکرد، خدا هر لحظه داره یاری میکنه که هستیم الان. حالا انشالله الان در محضر سوره نصر قرار میگیریم و میبینیم این حقیقت زنده در عالم رو انشالله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.